روایت کتاب چای خوش عطر پیرمرد رو شنیدید، انشاءالله که پسندیده باشید و اگر علاقمند باشید میتونید بازپخشش رو ساعت 13:30 بشنوید. خب عزیزان، امروز جمعه است، روزی که برای همه منتظران ظهور امام زمان اجل الله تعالی فرجه الشریف رنگ و بوی دیگه ای داره. میدونید دیگه، حتما یکی از وظایف همه منتظران فرج و ظهور منجی عالم بشریت کسب معرفت نسبت به امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریفه. این معرفته که میتونه باعث رشد و کمال معنوی ما باشه. خوشا به سعادت کسایی که خواستار این رشد و کمالن و انشالله که ما هم جزء این افراد باشیم. دعوت میکنم به مدت 29 دقیقه شنونده کلام آیت الله نجم الدین طبسی باشید که در برنامه نشان صبح که با محوریت بررسی روایات مهدوی تقدیمتون میشه، نکاتی رو با شما عزیزان در میون میذارن.
دیگر قراره می تو ماندم نیست در دل، کی می شود روشن ز رویت چشم یار.
نشان
صبحی دگر می آید ایشم.
بررسی تحقیقی نشان خاک مهدوی.
از قله های پر و باره روزگاران.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما راجع به شیوه قضاوت حضرت مهدی در دوران ظهور بود. عرض شد که طبق روایات یقضی به قضاء داوود، قضاوت حضرت طبق قضاوت حضرت داووده. روایات متعددی هم در این زمینه بود، نقل کردیم، از ما بررسی سندی نکردیم، نیاز نبود. بعد بحث به اینجا منتهی شد که اصلا شیوه قضاء حضرت داوود چیه و آیا حضرت داوود همیشه این شیوه رو به کار می گرفتن و آیا انبیاء دیگر، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، این شیوه رو به کار گرفتن یا نه. بیان کردیم که قضاء حضرت داوود به علم بوده، طبق واقعیت بوده، نه به بینه و به شهود. طبق بعضی روایات قضای حضرت داوود استفاده از یه ابزار و از یه شیوه های خاص رسیدن به حقیقت بوده، گاهی اینه گاهی اونه، و خود از داوودم درخواست کرد از خداوند عزوجل که این شیوه را به او الهام کنه. بعدم خودش درخواست کرد که این شیوه را از ما بگیری چون مردم تحمل ندارن. و پیامبر اکرمم که به این شیوه عمل نکردن، شاید علمش داشتن قطعا، اما به خاطر این که جامعه تحمل نمی کرده. امیر المؤمنین علیه السلام طبق بعضی از روایات به شیوه قضای داوود قضاوت فرموده. یکی دو مورد را روایات اشاره دارد، اما نه منظور قضای به علمه، نه، از شیوه هایی که حضرت داوود به کار می گرفت، همون شیوه ها که منجر به چی میشه؟ به علم میشه. در روایات به این معنا اشاره شده که امیرالمومنین از این، یعنی به قضاوت داوودی، به این معنا استفاده کردن و حقیقت را برای مردم کشف کردن. خب مستند ما هم روایتی بود که مرحوم کلینی در کافی شریفش رو نقل میکنم. گفتیم مرحوم مجلسی در سندش تأمل دارد، میفهمه ضعیف علل مشهور، و به نظر ما از نظر سند مشکلی نداره. و این روایت رو ما در کتاب موارد السجن فی النصوص والفتاوا که ترجمه هم شده است تحت عنوان زندان و حقوق زندانی، سال 72 این کتاب منتشر شد، یعنی چند سال قبل، 22 سال قبل. بله، این روایت من اونجا آوردم و بحث کردم و جز مستندات یکی از ابحاث بوده. حبس متهم، متهم به قتل محبوس می شود، یعنی بازداشت میشه. شاید یکی از مستنداتمون همین روایته. البته اونجا نظرم همون نظر مرحوم مجلسی بود که ضعیف علی المشهور، ولی بعد نظرم برگشت، نه مشکلی روایت ندارد. خب روایت این بود که بخشش رو نقل کردیم. پیامبر اکرم وارد مسجد شدن، دیدن جوانی گریه میکنه، عده میشون رو ساکت میکردن. آقا رفتن جلو فهمودن چیه، چرا گریه میکنی؟ قضیه را عرض کرد که آقا شریح، من مشکلی داشتم، پدرم کشته شده، با گروهی رفته بوده برای سفر، اونا برگشتن گفتن که ایشون مرده، اموالم داشته، گفتن نه اموالی نداشته. رفتم پیش شریح قاضی، بعد شریح یه جوری قضاوت کرده است که اونها محکوم نشدن. ازشون سوال کرده بود که اونا احضار کرده بود متهمین رو، گفتن که ازشون پرسید که چی شد پدر ایشون، گفتن فوت شده. بعد گفتم اموالش چی، گفتن که چیزی نداشته. انا این امیر المؤمنین به اینها فرمود برگردید، یعنی همون متهمین رو آوردن با همین شخص شاکی. رفتن پیش شریح، خود مولا وارد دادگاه شدن. بعد فقال له امیر المؤمنین، آقا مولامون به شریح فرمودن که کیف قضیت بینها اولا، چجوری قضاوت کردی؟ عرض کرد که ادعا هذا الفتى على هؤلاء النفر، ادعا کرد این آقا بر این چند نفر، انهم خرجوا فی سفر و ابوه معهم، ادعا کرد از که پدرش با اینها مسافرتی رفتن، فرجعوا ولم يرجع ابوه، اونا برگشتن پدر بر نگشته. فسألتهم عنه، من به عنوان قاضی شریح میگه، سوال کردم گفتن فوت شد. مالش چی؟ قالوا خلف، ما خلف مالا، پولی هم نداشت. بعد خب طبق معمول من از پسر پرسیدم هل لك بین على ما تدعی، تو ادعا میکنی که اموالی داشته و پدر مقتول، دلیلی هم داری؟ گفت نه. شریح میگه فاستحلفته، خب البینت على المدعی والیمین على من امکر، ازشون خواستم که قسم بخورن، فحلفو، همه قسم خوردم. آقا فرمود هیهات یا شریح، ها کذا تحکم فی مثل هذا، اینجور حکم میکنی؟ جلد 24 مرآت اگر باشد، اینجا یک بیانی مرحوم مجلسی دارد. بله مرآت، که یعنی چه، مراد امام چیه از این عبارت ها کذا تحکمو فی مثل هادا، در یه چنین پروندهی که به اصطلاح پای خون مسلمان در میانه، جان مسلمانه، خون مسلمانه، نفت محترم است. ببینید در فقه ما دارد کسی شبونه بیاد سراغ کسی و ببرتش بیرون، مثلا با هم برن، تا بر نگشته به خانش در ضمانت کیه؟ همونی که بردتش، اون متهمه، تا به سلامت برگرد. حالا اینجوری نیه، ولی بالاخره سفریست که با هم بودن، ادعا میکنید که طرف فوت شده. امام فرمودن تو اینجوری قضاوت میکنی؟ ایشون گفت یا امیرم پا چجوری قضاوت کنی؟ ما همه پرونده ها رو اینجوری رسیدگی میکنیم، بیان نمیخوایم از مدعی نداشته باشه، به منکر میگیم قسم بخور. شاهد من اینجاست. فقال امیر المؤمنین روحی فداه، والله لأحكمن فيهم بحكم ما حكم به خلق قبلي إلا داود النبي. اینجا من توی این پرونده، راجع به این پرونده، یه جوری من حکم میکنم و قضاوت میکنم که احدی قبل از من حکم نکرده است مگه یک نفر، اونم داود نبی. یا قمبر ادعولی شرطت الخمیس، اون گارد ویژه رو میگن، نیروهای یگان ویژه حضرت داشتن در کوفه و اینها قرار مدار بسته بودن، قبهی به اصطلاح امروز، قبهی درجه زمینی حقوقی چیزی ندارم بهتون بدم، یعنی دنبال دنیا خواسته باشید برید اینجاها نه، ما یگان ویژه تشکیل میدیم که اشارتکم و اشارتون، شرط میکنم به هم دیگه که شما تا پای جان وایسید با من. کنار من باشید و منم بدون شما بهشت نمیرم. بله شارتونی و اشارتکم. این افراد واقعا افراد ویژه‌ای بودن. خب این نکته رو دقت بفرمود، امام نفرمودن که حکمی میکنم که کسی بلد نبوده، نخیر، همه انبیا این علم را داشتن، اما مأمور به حکم بر طبق این علم نداشتن. میفهمد که کسی حکم نکرده است مگر یک نفر، اونم داوود نبی. بعد آمدن که قنبر، حضرت قنبرم لابد میدانید که ایشون ایرانی الاصل است و هیچ در تاریخ سابقه نداشته، حالا چیزی ازش لااقل دست ما نرسیده الا اینکه فدوی حضرت بود، تربیت شده حضرت بود و در این راه هم جانش مایه گذاشت. نگاه کنید تاریخشو، وقتی که به بیدادگاه ها احضارش میکنن، قنبر را توهین میکنن، به مولا توهین میکنن، بعد او شروع میکنه به نقل فضائل امیرالمومنین تو بیدادگاه های شجره ملعونه و خبیثه. این چجوری از مولامون دفاع میکنه؟ بیش از 100 فضیلت از فضائل حضرت رو اونجا مطرح میکنه. بعدش هم با او چجوری برخورد میکنن ببینید. بگذاریم. بعد امام دعوت کرده به قنبر، فرمودن قنبر برو اون افراد ویژه رو بردار بیار. فدعاهم، اونا آمدن. فوکل بكل رجل منهم رجلا من الشرطه، هر یک از این چند نفر را تحویل یکی از این پلیس ها، از این مامورین خودشان دادن. ثم نظر الى وجوههم، بعد حضرت خوب دقت کنید شیوه های تخلیه چی میگن اطلاعات و شیوه های رسیدن به حقیقت، بعد حضرت یه نگاهی به همشون انداختن. فقال ماذا تقولون، چی میگی؟ چیه نظرتون؟ خیال میکنید من نمیدونم شما چیکار کردید؟ اتقولون انی لا اعلم ما صنعتم بابی هذا الفتى. شیوه چی میخواد اجرا کنه؟ شیوه قضاوت حضرت داوود، که همین شیوه ایست که حضرت امام زمان روح فدا در دادگاه ها و حکومت و حکم به کار میگیرن. شما خیال میکنید که من نمیدونم شما با پدر این آقا چیکار کردید؟ اینی اذن لجاهل، اگر ندونم شما چه کرد پس من نادان هستم، نعوذ بالله. ثم قال فرقوهم، به مأمورین دست داد اینا رو همه رو از هم دیگه جدا کنن. و غطوا رؤوسهم، کیسه میگن چی میگن، به نخبالی پایچه با یک پارچه صورتاشونو بپوشانید. بعد میگه که فقال ففرق بینهم، مأمورین اجرا کرد، هر کدام یک طرف بردن. و اقیم کل رجل منهم الى اسطوانه من اساطین مسجد، و مسجد ستونهای دارن، هر یک از اینا بودن کنار یک از ستونها. و رؤوس مغطات بثيابهم، پراناشون رو کشیدن بالا روی سرشون گذاشتن، چون آقا فرمودن که سرشون رو بپوشانید، به وسیله پیرهنای خودشون سرشون رو پوشانیدن. ثم دعا به عبید الله ابن ابی رافع، چند تا اسم اینجا اینا رو مراجعه کنید، یکیش همین شریحه، یکیش هم کی بود؟ قنبر بود، یکیش هم الان عرض کردم عبیدالله ابن ابی رافع. اگه تعبیر من درست باشد ایشون رئیس دفتر آقا بود، نامه ها و اینها رو به وسیله ایشون شرح حالش ببینید، هر چی داشت مایه گذاشت، هیچی بلکه تربیت شده این مولامون بود، هیچی از مدتی که در خدمت مولامون بود قرونی اندوخته نکرد، هر چی هم داشت خرج کرد. بعد از شهادت امیرالمومنین برگشت مدینه، عمرش قریب 100 سال بود، خونه نداشت، که امام حسن مجتبی روحی فدا بهشون فرمود که خب خدماتی داشتی کارهای، بیا خانه خودم رو نصف میکنم. دیواری کشید امام حسن مجتبی، خونش رو نصف کرد، نصف ملتو نصف کرد. اینم با سرحالش نگاه بکنید، ابن ابی رافع. آقا فرمود که خب عبیدالله ابن ابی رافع احضار کردن و کان کاتبه، کسی که نامه های حضرت را می نوشت. فرمودن هات صحیفه و دوات، قلم بیار، کاغذ بیار. و جلس امیر المؤمنین صلوات الله علیه فی مجلس القضاء، به عنوان رئیس بله دادگاه، به اصطلاح امروز دادگاه جلسه رسمی رئیس دادگاه هم و قاضی نشسته و جلس الناس الیه، حالا همه اطراف حضرت نشستن ببینن آقا چی کار میکنم. چون چی فرمودن؟ چون این قضاوت با قضاوت های قبل فرق میکنه. من میخوام یک قضاوتی که احدی تا به حال جز حضرت داوود انجام نداده است، اینه میخوام من امروز اینجوری قضاوت کنم. بعد و جلس الناس الیه فقال لهم، آقا فرمودن که حالا متهمین همه دور هستن دیگه، هر کدوم کنار یه ستونه ساتاشون هم پوشونده، آقا رو کن به حاضرین کسانی که در دادگاه علنی بود دیگه، فرمودن که هر وقت من تکبیر گفتم شما تکبیر بگید، نه قبل، هر وقت من گفتم. فاذا کبرتو فکبرو ثم قال للناس اخرجو یلا برید بیرون، فقط وقتی که تکبیر گفتم شما تکبیر بگید، حالا نباشید. به اصطلاح دوباره دادگاه شد چی؟ غیر علنی. برید بیرون. رفتم بیرون و آقا یکیشون احضار کرد، نشوندش، کشف عن وجه، صورتش را باز کردن چون پوشنده بود صورتش، باز کردن. بعد به عبیدالله فرمود بنویس اقرارش، بنویس، اکتب اقراره و ما یقول، هر چی میگه بنویس. ثم اقبل علیه، رو کرد به متهم آقا، فرمود فی ای یوم خرجتم من منازلکم و ابو هذا الفتى معكم، راستی سفرتون کی بود؟ چه روزی بود؟ اون روزی که با پدر این آقا رفتید بیرون چه روزی بود؟ یک. گفت کن فرض کن روز یک شنبه، فرض کن. فرمود خب کدوم ماه بود؟ فرض کن ماه رجب. خب گفت کدوم سال بود؟ فرض کن سال چی میگن؟ 96. فرض کن. بعد امام فرمود و الى این بلغتم فی سفرکم حتی مات ابو هذا الفتى، کجاها رسیده بودید که این پدره فوت شد؟ گفت فرض کن فلان منطقه گردن سلام، فرض کن. فرمود فی منزل من مات، خب وقتی که میرسید خب چادرهایی هست، چادر نصب میکنید، خب تو چادر کی؟ تو خانه کی ایشون فوت شد؟ گفت خانه فلانی. بعد فرمود ما کان مرضه، سکته کرد دفعتا فوت شد یا تب داشته بود دل درد، به چه علتی؟ واسه اون گفت نمیدونم دل درد گرفته، فرض کن. بعد امام فرمود کم یا من مرض، هنوز بستری بود، سکته که نکرده بود، بیتابی میکرده، مدتی درد کشیده. عرض کرد که فرض کن 4 روز. امام فرمود فی ای یوم مات، حالا این همه رو کی می‌نویسه؟ کی می‌نویسه اینو همه را؟ عبیدالله بن ابی رافع. خب کی فوت شد؟ چه روزی؟ او فرض کن روز شنبه. بسیار خوب. من غسله، جزئیات را مطرح کرد. کی غسلش داد؟ او فلانی. من کفنه، کی کفنش کرد؟ فلانی. و به ما کفنتمو، شما که همراهتون کفنی آمادگی برای مرگ نداشته، خب به چی ایشون کفن کردی؟ او فرض کن با پارچه کم. فرمود و من صلا علی، کی برش نماز خوند؟ مسلمان بوده، شما مسلمان بودی، خب نماز میت که واجبه، کی برش نماز خوند؟ و من نزل قبره، چه کسی رفت پایین ایشون را، جنازه ایشون را تحویل بگیره؟ فلما سأله عن جميع ما يريد، حالا مردم هم بیرون ایستادن، سوالات را مطرح کرد، بعد تکبیر بود، کبر امیر المؤمنین و کبر الناس جميعا، همه تکبیر گفتن. فرتاب اولئک الباقون، اونایی که هر کدام کنار یه ستون قرار گرفت، از متهمین قرار گرفته بودن، اونا همه ترسیدن، خالی شد تهدیدشون. بعد ولم یشکو ان صاحبهم قد اقر علیهم، هیچ جای شک و شبهه براشون نبود که این اولی که رفت دادگاه چه کرد؟ همین حرفا رو لو داد، اقر علیهم و علی نفسی، هم بر خودش و هم بر اونها. امام فرمودیم بسیار خوب، برش کردن سر جای خودش، غط و رأسه، امره ان یغط رأسه و ینطلق به الى السجن، بلوی زندان. ثم دعا به آخر، دومی رو بیارید بنشین. حالا اجلسه بین یدیه، دارد دادگاه امروز کسی رو، ظاهرا دادگاه اینجوریه، اینجا دارد که دومی رو آوردن، اجلسه بین یدیه، دومی رو آوردن گفت بنشین. فرمود بنشین. کشف عن وجه، صورتش باز کردن. ثم قال، امام روی کرم به دومی فرمودن که کلا زعمتم انی لا اعلم ما صنعتم، نه نه به اصطلاح امروز کور خوندید، خیال میکنید من نمیدونم شما چه کردید. گفت یا امیر المومنین و ما انا الا واحد من القوم، من یکی از اینا بودم، راستش بخواید من نمیخواستم بکشنش، لقد کنت کارها لقتله، به خدا قسم من مایل نبودم که اینو بکشم. اقر، اقرار کرد که بله کشته شد. ثم دعا بواحد واحد، یک یک را احضار کرد، کلهم یقر بالقتل، دیگه بعد از اون تکبیر اولی ته دل همه خالی شد و گفتن طرف اقرار کرد. برای ما بهتر و سنگین‌تر این است که حرفا را بزنیم دیگه، هی آب و تاب ندیم. کلهم یقر بالقتل و اخذ المال، همه میگفتن بله کشتمش پولشم گرفت. ثم رد الذي كان امر به في السجن، خب اولی که اقرار نکرده بود، حالا که همه اقرار کردن بعد اونو برگردون. فاقر ايضا، اونم اقرار کرد. فالزمهم المال والدم، هم بالاخره ضامن خونش هستید هم ضامن مال. فقال شريح يا امير المؤمنين و کیف حکم داوود النبی، شما اول فهمیدید که من میخوام طبق حکومت و قضاوت داوود قضاوت کنم، چجوریه؟ امام فرمودن ان داوود النبی، خب قضاوت تمام شد، اینا ملزم شدن به خون، یعنی چی میگن، پرونده علیهشان تمام شد. رو کند که خب قضاوت داوود چه بوده که ایشون فهمیدن که من طبق او قضاوت میکنم. فرمودن ان داوود النبی مر به غلم یلعبون، گزارش حضرت داوود افتاد به گروهی از بچه ها، غلم جمع به اصطلاح پسر بچه ها، بازی میکردن. و ینادون بعضهم، یعنی بعضیشون رو صدا میکردن به اسم، چه اسمی؟ مات الدین، مات الدین بیا. ینادونه به چه؟ یا مات الدین. گاهی میگن فرض کنید که یا خالد، یا نمیدونم زبیر، یا اینجا میگه چی؟ یا مات الدین. بعد یک غلامی بود میگفت بله چی میگید، میامد طرفشون. داوود اینها را احضارشون کرد، رو کرد به غلام، به همین بچه، گفت ما اسمک؟ گفت مات الدین. اسم تو چی؟ اسم مات الدین، نعوذ بالله دین مرد. قال داوود من سماک به هذا اسم، کی تو رو به این نام نامیده؟ عرض کرد که امی، مادرم. داوود رفتن سراغ خانه ایشون، مادر رو احضار کردن، به ایشون فرمود یا ایتها المرأة ما اسم ابنکی هذا، اسم بچت چیه؟ عرض کرد که اسمش مات الدینه. فرمود که و من سماه بهذا، اسم عجیب غریبیه، کی این بچه رو به این نام نامیده؟ قالت ابوه، پدرش وصیت کرد. گفت چیه قضیهش؟ چرا این چه وصیتی کردی؟ گفت نمیدونم، این پدر خرج فی سفر و معه قومون، با یه کاروانی، با یه گروهی برای سفر رفتن، و هذا الصبی حمل فی بطنی، این من حامل بودم به این بچه. خب پدرم رفت، پدرشم رفت برای سفر، فانصرف القوم، از سفر همه برگشتن، ولم ینصرف زوجی، شوهرم بر نگشت. فسألتم، گفتم خب رفتید با هم، باید با هم برمیگشتید، چی شد؟ شوهر من چی شد؟ قالو مات، فوت شد. قلتو فعین ما ترک، خب اموال همراهش بدیمش، پول همراهش بدیم، برای سفر کرد با جیب خالی که سفر نمیرم. گفتن لم یخلف شیئا، هیچ پولی نداشت. قلتو هل اوصاکم به وصیه، آیا وصیتی هم کرده بعدی که فوت شد؟ گفتن بله. گفتن چی وصیت کرد؟ گفت وقتی که خواست بمیره به ما گفت خانوادم حامله، زعم انکی حبلا، فما ولدت من ولد جاری او غلام سمیه مات الدین. میگه بله، پدر وقتی که میخواست فوت بشه، شوهر شما به ما گفت که خانوادم حامله، خبر بش بدید که اگر متولد شد این هم پسر بود، دختر بود، هر کی بود اسمش بذارید مات الدین. منم مات الدین طبق وصیت شد، چه میدونم قضیه چی. داوود گفت خب اون کسانی که هم سفرش بودن میشناسید؟ تعرفين القوم الذين كانوا خرجوا مع زوجك؟ اونا رو میشناسی؟ قالت نعم بله میشناسم. قال فاحياهم اموات، مردن زندان. گفت نه 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 بله احیا، همشون زندان و کاروانی که وای شما همه زنده است. پیامبر خدا فرمود اصدابت فانطلقی بنا الیه، یلا من ببر اونجا. ثم مضى معها فاستخرجهم من منازلهم، یک یک رو دستگیر کرد. فحکم بینهم بهاد الحکم، حضرت داوود یک یک متهمین را از منزلاشون بله خارج کرد، دستگیرشون کرد، بردشون داد تا و همین جوری که من حکم کردم، یعنی صورتاشون را پوشانید، از همدیگه جداشون کرد، بعدم یک یک را از جزئیات سوال، یعنی شیوه چی میگن بازجویی، که این شیوه منجر به چی میشه؟ به علم، که بالاخره اینها قاتل و اقرار هم کردن. و اثبت علیهم المال والدم، حضرت داوود بر اینها گردنشون گذاشت، هم مال را و هم خون را. و قال للمرأه، بعد که اینها محکوم شدن و به سزای عملشون رسیدن، رو کرد حضرت داوود به اون زن، فرمود سمی ابنک هادا آشد دین، از این پس اسمشو عوض کن، دیگه نگو مات الدین، بگو آشد دین. ثم ان الفتا والقوم اختلفوا في مال الفتا. خب تا اینجا امیر مؤمنین علیه السلام این پرونده رو اینجوری بر طبق قضاوت داوود حکم کردن و فرمودن این حکم حضرت داوود. بعد قضیه مالی پیش آمد، کرد یه نکته دیگه را مطرح میکنن که یک مقدار چون جای تأمل شده است برای بعضی از شراح، مرحوم عدید میفهمد که لعل حکمون فی واقع، چیه قضیه که قضیه مال؟ خب اموال پدرم من بدید چقدر بوده، از چجوری بوده؟ آقا فرمود این انگشتر من، شما هم حاضر انگشترتون در بیارید، همه را یک جا بریزید، بعد هر کس انگشتره فأیکم اخرج خاتمی فهو صادق، هر شما و شما هر کدام از خاتم مرا در بیارید حرفتون درست است، لانه سهم الله و سهم الله لا یخیب. خب این اصلا خود اصل قرعه در فقه نگاه بکنید، چرا دیگر اندیشان به قرعه خیلی توجه نمی کنن؟ چون اصل قرعه از طرف امیر مؤمنین، حالا شیوه هاش فرق میکنه ولی اصلش از مولا امیر مؤمنین، لذا خیلی توجه نمی کنن به قرعه. حالا در این خصوص و به این طرز قرعه کشیدن، شراح میفهمد که قضیتون فی واقعه. حالا برگردم، حضرت مهدی در دادگاه ها شیوه قضاوتشون قضاوت حضرت داوود، ائمه دیگر این علم را داشتن، نبی مکرم این علم را داشته، اما مأمور به قضاوت بر طبق این شیوه نبودن، که یکی دو مورد امیرالمومنین این شیوه را به کار گرفتن و این شیوه ویژه کی خواهد بود؟ ویژه آقا امام زمان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تشنه لحظه خواهی دیدارم، دل ز عشق تو بر نمی دارم، تو بدون من آب آینه، من بدون تو نقش دیوارم، تشنه لحظه خواهی دیدارم، دل ز عشق تو بر نمی دارم، چشم بر راه روزهای سپید، لحظه های بدون تکرارم، ماه خورشید پوش من بی تو، مثل یک سایه در شب تارم، مثل آینه ها تهی از خود، ولی از خاطر تو سرشارم، روزهای مرو بهاری کن، تشنه لحظه های دیدارم.
اللهم عجل ولیک الفرج والعافیه والنصر. برنامه نشان صبح رو تقدیمتون کردیم که در این برنامه آیت الله نجم‌الدین